بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در رابطه با آیات سوره آل عمران آیه 169 به بعد است. تتمه ای از آیه 168 باقی مانده بود. انشالله دوستان خودشون بحث رو میبینند که نکته در رابطه این بودش که فعل منافقین یه فعلی داشتند، یک حرفی داشتند. فعلشون این بودش که از باب جهاد قعود کردن و همراه پیغمبر حرکت نکردن، اما قولشون این بود تخطئه کردن جریان شهادت را، جریان این که این جریان شهادت پیش آمده بود رو تخطئه کردن. و چون تخطئه جریان شهادت یه تخطئه یک فقط موضوع نیست، بلکه یک تفکر رو تخطئه میشه، با این باور به معاد رو تخطئه کردند، قضا و قدر الهی رو تخطئه کردند، حیات پس از مرگ رو تخطئه کردند. لذا این تخطئه در نظر قرآن کریم و خدای سبحان خیلی عظیم آمد. به همین جهت قبل از این که اون فعل اینها رو مطرح بکند در این آیه شریفه، اول قول اینها رو مطرح میکند. با اینکه فعل اینها مقدم بر قولشون محقق شده بود، یعنی اول نرفتن بعد این جریان سازی فکری رو پیش آوردند، اما تعبیر قرآن این است الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، اینهایی که این حرفا رو زدن اونم لاخوانهم. لاخوانهم اگر تعبیر خود اونها باشد این نشون میده که دارن میخوان راه رو برای جذب، اما اگر این تعبیر تعبیر از جانب خدای سبحان باشد نسبت به اونها، میخواد قباحت فعل رو نشون بده. یه موقع از انسان نسبت به بیگانه حرفی رو میزند، تخطئه میکند، این یه طور است. اما یه موقع با توجه به اینکه اینها برادرانشون هستن، با توجه به اینکه اینها به اصطلاح با اینها اینقدر نسبت خیشی دارن، این تخطئه را دارن صحبت این بیان میکنن، این تخطئه اینجا عظیمتر است. الذین قالوا لاخوانهم، اینها برای برادرانشون که این شهدا بودن، که از نزدیکانشون هم بودن، این بیان میخواد شدت قبیح بودن حرف اینها رو بیان بکند، که حالا اینها مرحوم علامه هم اشاره دارن بهش. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا، این لو اطاعونا می‌خواستیم هیچی نگیم راجع به این آیه، آیه بعدو بگیم، اما دیگه در این حال نکاتی باقی مونده. لو اطاعونا نشون میده در وجود اینها داعیه رهبری هم بوده، حرف اینها و نگاه اینها با داعیه رهبری است. که لو اطاعونا نمیگه اگر مثلا این کارو نمی‌کردن، میگه اگر ما رو اطاعت میکردن. ببینید چقدر مسئله دقیقه. یه موقع است میگه اگر نمیرفتن به جنگ، این نمیرفتن به جنگ معلوم نیستش که از باب اطاعت اینها هم باشد، فقط شایعه و اون شبهه و اون نگاه رو میرساند. اما نگاهی که دنبالش بحث اطاعت هست، یعنی از ما تبعیت میکردن در این نرفتن، نه فقط نمیرفتن، تبعیت از ما درش چی شده؟ نهفته شده. لذا نشون میده دایه اینا دایه رهبری بوده، در مقابل پیغمبر بوده. بحث فقط یه شبهه فکری نیست، بحث یک در حقیقت لغزش عملی نیست، بحث یه دایه است. هم تو نظام فکری دایه داشتن، هم در مقام عمل اینها ادعای رهبری داشتن. نگاهشون این است، دنبال این بودن که اطاعت بشوند. چقدر دقیق کلمات به کار برده می شود که لو اطاعونا، اگر اینها ما رو اطاعت می کردند، نه نمی رفتن به جنگ. یه موقع میگه نمی رفتن به جنگ، اینا یه بیانی بود، اینم زشت بود و غلط بود، اما فقط داعیه فکری بود، فقط این بودش که یه جریان فکری رو دارن مطرح میکنن. اما اینجا قبه بالاترین است، هم نشستن عملی داشتن نرفتن، هم انگیزه به اصطلاح جریان سازی فکری داشتن در اینکه نباید رفت و از جهت فکری رو توجیه میکردن و هم داعیه رهبری داشتن که این از اون دوتای قبلی چیه؟ مهمتر است که اون دوتا مقدمه میشود برای این که ما رو تبعیت بکنید. پس اگر نرفتند و اگر جریان سازی فکری کردن، نکته دقیقش برای این بود که چیکار بکنن؟ خودشون رو رهبر نشون بدن و خودشون رو مدعی نشون بدن که لو اطاعونا، اگر ما رو اطاعت میکردن. لذا این لو اطاعونا یه در حقیقت نقطه پررنگ وجودی اینهاست که فقط لغزش و شبهه و اینها نیست، بلکه داعیه داریه در رهبریست. لذا روش باید خیلی تو جریان نفاق این خیلی مهمه که خیلی از منافقین فقط سست ایمان نیستن، فقط ضعیف الایمان نیستن که از کار، نه، بلکه نشون میده که کاملا داعیه دارند، کاملا قوی الاراده هم هستن، منتها تو چه جهتی؟ تو جهت مقابله با رهبری مقابل و خودشون رو رهبر نشون دادن. این خودش یه نقطه مهمی است در منافقینی که منافقین قوی هستن، نه هر نفاقی که حالا جنگ سخت شده فرار کرده. نه، این بس مربوط به کسانی است که نقشه داشتن، طراحی داشتن، از ابتدا با یه طراحی وارد صحنه شدن. لو اطاعونا ما قتلو، اگر اطاعت ما رو میکردند اینا کشته نمیشدن. این ما قتلوشون چی هستش؟ اون مقابله با این که قتل رو یک از بین رفتن میدانستن، چون از بین رفتن میدانستن و او رو در حقیقت ضایع شدن میدانستن، میگن اینا هدر شدن الان و اگر از ما تبعیت میکردن هدر نمیرفتند، ضایع نمیشدن. این خودش انکار چی هستش؟ انکار بحث معاد است و مقام شهداست که اینجور تخطئه میکنن. بعد خدای سبحان هم در مقابل این گفتمان سازی که جلسه گذشته مفصل راجع بهش صحبت کردیم که اینا گفتمان سازی بود، قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگه میتونید مرگ رو از خودتون دور بکنید. یعنی در مقابل اینا که میگن لو اطاعونا ما قتلو، میگه مگه مرگ دست شماست؟ مگه اونچه که به عنوان اراده الهی در رابطه با عجل افراد معین میشود، مگه دست شماست که لو اطاعونا، اگر اینا میمدن تو حزب ما، ما قتلو، کشته نمیشدن تو حزب ما اگر بودن و حرف ما رو گوش میکردن، اگه شما میتونید از خودتون مرگ رو دور بکنید در حالی که قدرت بر این ندارید و معلومه که عاجزید. چنانچه بعضی از اینها در همون دوران پیغمبر از دنیا رفتن تو همون سالها و نشون داد که اینها که اینجور دعایه داشتن اینها مردن، اینها از دنیا رفتن، در حالی که اونهایی که به شهادت رسیدن. حالا بعد تو آیه بعد، بعد آیه بعد، چون خیلی حرف داشت اینجا ولی من عبور کردم، آیه بعد میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یکی از آیات بسیار عالی است که در رابطه با جریان شناسی مرگ و شهادت به کار رفته، شاید از عالی ترین آیاتی است که در رابطه با جریان شناسی مرگ و شهادت و تمایز بین این دوتا که با این که مرگ برای همه هست، اما شهادت یک مرگ با افتخاری است که متفاوت است که ایجاد می شود. خب حالا شهادتی هم که برای این یاران فلسطینی پیش آمده، بالاخره این تفعل به خیر که خدای سبحان در موردشون اینجور میفرماید که ولا تحسبن الذین، این ولا تحسبن، با توجه به این که تحسب مخاطبش کی میشه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و یک التفات صورت گرفته، در حالی که قبل از این دائما بحث این بودش که ما اصابکم یوم التقى الجمعان خطاب به عموم مؤمنان بود و اینها و خطاب عمومی بود، اما یک دفعه دوباره التفات صورت گرفته، از خطاب عمومی تبدیل شد به خطاب چی؟ به خطاب خاص به پیغمبر. چرا؟ یکی از دلایل التفات رو که مکرر تو این سوره پیش آمده، مکرر پیش آمد که
ازا لنت لهم، اگر یادتون باشه، و قبل از او و قبل از او بارها التفات صورت گرفت، از دلایل التفات جایی که حرف غلطی، فعل غلطی مبتلا می شدن مؤمنان، خدای سبحان برای این که نشون بده این حرف و فعل چقدر غلط است، از خطاب به عموم مؤمنان چیکار میکرد؟ خودداری میکرد، مخاطب رو خود پیغمبر قرار میداد تا عتاب باشد، عتاب باشد که این حرف حرف زشتی بوده، غلطی بوده، خدای سبحان ناراحت شده از این حرف، ناراحتی که ما میگیم مطابق با همون چیزی که نسبت به خدا راه دارد که انفعال در او را ندارد، که داره این رو تخطئه میکند، یه تخطئه گفتاری که بدون اینکه به صراحت بگه این حرف غلط است، یا اگر هم فرموده غلط است بخواد شدت غلط بودن رو نشون بده، که انه روش و خدای سبحان از مردم بر میگرداند، به سمت پیغمبر اکرم رو میکند و با این رو کردن ناراحتی رو اظهار میکند و ابراز میکند، در کلام خودش این رو اظهار میکند. لذا میفرماید البته بعضیا لا تحسبن نخوندن، که لا تحسبن نه اگر باشد، خطاب باز به همه مؤمنان است که لا تحسبن نه، شما نپندارید، اما لا تحسبن نه یعنی پیغمبر تو نپندار، که بس در چی هستش؟ اعراضه، چون مقام شهدا رو داره بیان میکند و یک مقام عالی است، که انهو این مقام عالی رو پیغمبر میفهمد و مییابد، مؤمنان با اون حرف سابقشون و فعل سابقشون و اون شایعی که پیش آمده که انهو نمیفهمند این رو و این بیان رو. خیلی زیباست، دا دقت میکنید چقدر التفات چی میشه؟ تأثیر گذاره. و خود مؤمنان هم وقتی ببینند که باور کنند که خدای سبحان از مواجهه رو در روی با اینها رو برگردانده و اینها رو لایق این مواجهه ندیده و رو به پیغمبر کرده، این خودش برای اینها تنبه ایجاد میکند. یه بزرگی شما اگر که رو به روی شما نشسته باشه با شما گفته حرفی میزنه، شما حرفی بزنی که این حرف شما باعث بشه رو برگردانه به دیگری رو کنه، دیگه هر چی شما توجه بکنید رو به نمی کنید. چقدر برای انسان سخته. وقتی که سلیمان ابن سرد آمد تو جنگ جمل خدمت امیر مؤمنان علیه السلام، بعد از جنگ رسید، بعد از جنگ سلیمان آمد، اینو در کتاب وقعه صفین ابن مزاحم نقل میکند که وقتی سلیمان ابن سرد آمد خدمت امیرالمومنین در مسجد، تو هنوز بصره بودن، شایدم کوفه آمده باشن، حالا اونجا نوشته من یادم نیست درست، وقتی آمد نشست مقابل امیرالمومنین، امیرالمومنین نگاه بهش نمی کرد، هی هرچی این مثلا نشست و چه کرد، حضرت با کسان دیگری حرف می زد. خب سلیمان یکی از افرادی بود، شاخص بود تو ولایت و معروف بود. بعد آخرش که آقا من آمدم خدمت شما دارم عرض سلام میکنم، با شما دارم گفتگو، شما از من توجه نمیکنی. گفت سلیمان تو چرا غائب بودی تو جمل؟ دیگران غائب بودند، شبه در ولایت براشون بود که اینها درست نمیشناختن، وقتی مقابل رو میدیدن طلحه و زبیر است و مثلا در حقیقت همسر پیغمبر است، شبه براشون ایجاد میشد، اما تو چرا غائب بودی و لغزیدی؟ این لغزش تو جا نداشت. لذا روگرداندن حضرت امیر، روگرداند از او، مربوط به چی بود؟ که یه کار غلطی ازش سر زده بود که اون فعل غلط او رو لایق نمی کرد که مواجهه حضرت باهاش صورت بگیرد. این در که وقتی از در آمد بره بیرون در انتها، که بعد البته کلامش این بود که بعد از این شمشیر شما بهش نیاز پیدا خواهی کرد، این شمشیر من سلیمان، شما بهش، اونجا نقل کرده، حالا طبق اونچه که اونجا نقل کرده، شما بهش نیاز پیدا خواهی کرد و این خودش رو نشان خواهد داد. من میگفتم کاش که حرف نمیزد. به امیرالمومنین آدم بفرماید که عرض کند که آقا شما به شمشیر من نیاز پیدا خواهی کرد؟ ما محتاجیم یا امیرالمومنین محتاج بود به شمشیر ما؟ خیلی حرف خلاصه. بعد از اینم همین جور بود، هیچ کدوم از صحنه‌های بعدی امیرالمومنین رو غائب نبود، شجاعم بود در شمشیر زدن، اما به نظر من ابتلاش تو جریان کربلا شاید به همین جهت باشد و به همین. اگر اینجا این حرف رو اینگونه نمیزد، عرض میکرد من اشتباه کردم، کوتاهی کردم، درسته؟ و بعد جبران خواهم کرد. اما اینکه بفرماید از این به بعد شما به این شمشیر احتیاج پیدا خواهید کرد و او هم خودشو نشان خواهد داد، اگر این کلام مطابق اون چی که نقل شده همین گونه باشد، کلام زشتی است. کاش که حرف نمیزد. آدم گاهی بعضی وقتا حرف نزنه بهتر از اون است که بخواد حرفش رو، اظهار ارادتش رو به گونه ای بکند که توش یک حرفی باشد که غلط باشد. اونم تو اینجا بعد از جریان جمل که غائب بوده، خداست این گذشت. حالا بحث رو تو پرانتز بود که رو نکردن و عدم التفات مربوط به توبیخ است که اینها قابل نبودن. و قرائت مشهورم البته لا تحسبن است که خطاب به پیغمبر اکرم است، که ما نگیم لا تحسبن الذين قتلوا، شما نپندارید، نه، کی نپندارد؟ به پیغمبر خطاب داره میشه، اما خطاب به پیغمبر برای این است که مردم بفهمند، چون پیغمبر اکرم که به این علم حضوری دارد و برای او غیبتی در این مسئله نیست و عدم علمی نیست. لذا می فرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آیا همه مردم حیات برزخی دارن یا ندارن؟ زنده هستند در برزخ یا نیستند؟ بالاخره القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرون من حفر النیران. همه باید بچشند، همه باید چی باشند؟ یا حفره از حفره های نیران است مربوط کفار و فاسقان، یا روزه از ریاض جنت از تنعم است، اون هم بهره مندی از آتش است، اینجا بهره مندی از بهشت است. باید حیات باشد تا چشیده بشود، و الا اگر کسی قرارش بدن مرده و جسدی رو در حفره از حفر نار که این جسد شعوری نداشته باشد، این فرقی نمیکنه سنگی در اونجا قرار بگیرد یا جسد انسانی که شعور ندارد، این المی برای او احساس نمیشود. یک کسی که پاش بی‌حسه، اگر شما پاش معلولی است به طوری که حسی ندارد، این اگر زخمی بشه ادراکی ندارد اون بی‌حسی خودش، مگر ببیند که این بی‌حسی رو، یا ادراک حس داشته باشد تا براش چی بشه، تا براش. لذا این که میفرماید که کسانی که به شهادت میرسند اموات نیستند بل احیاءون، آیا این بل احیاءون مشترک با دیگران است یا داره به یه حیات خاصی از حیات اشاره میکند؟ چون همه زنده هستند و هیچ کدام در حقیقت بعد از مرگ در دوران برزخ اینها مرده نیستند، این حیات ویژه‌ای رو داره بیان میکند که بل احیاء اون، که خصوصیت اون حیات چی هستش؟ حیات اندر رب است. یعنی این شهود و این در حقیقت ادراک که مییابند حیاتشون حیات چی هستش؟ حیات اندر رب است. بقیه حیاتشون حیات اندر رب نیست، حیات است، اما حیات هر کدوم مطابق اون مرتبه به اصطلاح زندگی و حیاتی که در دنیا داشتنه، که به اسباب و علل و عوامل و به اینها چنگ زده بودن، حیات اینها هست، با ادراک اینها هست، اما حیاتی که اندر رب باشد نیست. حیات اندر رب اونم اندیت، مقام اندیت، که بل احیاء اندر ربهم، که مشتق در به اصطلاح حال که تلبسش حقیقیه، که اون حیا احیا اون اندر رب بهم، یعنی حقیقتا الان در حیات اندر رب دارند و این رو میابند. چون یا ما اصل مسئله شهود مسئله است، درسته که هو معکم اینما کنتمه، هر کی هر کجا باشه تو دنیا هم چی ازش، خدا با او هست یا نیست؟ هو معکم اینما کنتم، خدا با همه چیز هست، اینما تولو، هر جا رو کنه، فسم وجه، همه جا رو به خدا کردن است. اما یک کسی این رو مییابد، دیگری نمییابد. ما همه معکم با ما هست، اما اونی که مییابد او تشرف پیدا کرد به یافت مقام چی؟ معیت. این یافت معیت کمال است. بودن معیت بودن برای تکوین همه هستی است. همه هستی خدا باهاشون هست، امکان جدایی نیست، امکان نیست، چون قیومیته، امکان این جدایی نیست. اما یافت این معیت این تشرف است. درسته که میفرماد ان الله لمع المحسنین، یعنی محسنین این رو مییابن، مع الصابرین یعنی صابرین این معیت رو مییابن. میفرماد هو و معکما، اگر خود میفرماد او با شما دو تا موسی و هارون هست این معیت رو مییابن. میفرماید که به اصطلاح ان ربی معی، رب من با من است. درست موسی کلی، یعنی موسی این رو مییابد، داره شهود میکند که این شهود است. در اینجا هم بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینا این رو مییابند که عند ربن. منتها اگر میخواد جایی به اصطلاح حیات باشد یه فعلی باید صورت بگیره تا حیات رو آشکار بکند. لذا اینجا بلا فاصله فرموده که یرزقون، اینها رزق دارن، مرده که رزق ندارد. لذا یکی از اسباب حیات رزق است و یکی از اسباب دیگر حیات شعور است. دنبال آیه غیر از اینکه رزق رو میفرماید، میفرماد فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا خوشحال میشن. خوشحالی فرع چی هستش؟ فرع شعور است. پس آثار حیات اینها که هم فعل است و هم شعور است، با این دو فرازی که در اینجا آمده میفرماید که ان ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، به خدای سبحان رو شاکر، اینا خوشحالند به اونچه که از خدا بهشون داده شده. حالا برمیگردیم آیه رو، عجله نداریم. بعد میفرماید و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. این فرحین به ما آتاهم الله بحث خیلی عمیقیه، اما در این حال الان میخواییم فقط اشاره بار وارد شده باشیم. دومیش یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، خیلی زیباست. شهید در دنیا در عین این که یک حرکت قرب الالله برای خودش داره ایجاد میکند، شهید در راه اقامه دین داره شهید میشود. درسته؟ لذا نگاه شهید یه نگاه چی هستش؟ نجات دهندگی اجتماعی است. چون نجات دهندگی اجتماعی تو ذات این وارد شد به طوری که تا مرز شهادت جلو رفت و شهید شد، حیات اجتماعی و نجات دهندگی دیگران تو ذاتش وارد شده. چون تو ذاتش وارد شده، کسی که این گونه است وقتی هم اونور میرود چی هستش؟ ببینید یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونجا هم کارش چی هستش؟ توجه به دیگران است. یستبشرون بالذین لم یلحقوا، خیلی بلنده که انسان پاشو از دنیا بگذاره بیرون، اما اینقدر حیات اجتماعی و نجات دیگران برای او اهمیت داشته باشد، در اون روزی که هر کسی مشغول خودشه فقط. لکل امرئ یوم اذن شأن یغنیه، هر کسی مشغول خودشه و اصلا توجهی به دیگران ندارد، از بس که چی هستش؟ از بس عظیم از حولی که براش ایجاد شده و بس واقعی که محقق شده. اما کسانی میتوانند اونجا این حقیقت رو ازش عبور بکنن و اون منشون توسعه پیدا کرده باشد، در فقط خودشون خلاصه نشده باشد، که یه سعه عظیم وجودی رو قبل پیدا کرده باشن و شهادت برای اینها در دنیا که نگاهشون در راه اقامه دین بود تا اینها رو نجات بدهد و دیگران رو نجات بدهند، باعث شد ذات اینها حال اجتماعی پیدا می کند. لذا در قیامت حال اینها همون حاله که در دنیا داشتن. من یکی از این سردارایی که به اصطلاح مربوط به شاگردان حاج قاسم بودش، یه بار دیدمش، خیلی جالب بود. این مثلا تو کار مسئول عراق، مثلا سردار شهید حاج قاسم مسئول عراقشونه. این میگفتش که خیلی جالب بود. گفتم که واقعا بعد از شهادت حاج قاسم حالتون چجوریه؟ گفت ما ارتباطمون با ایشون کماکان ادامه داره. گفتم گفت هرگاه ما تو مسائل رأیامونو میدیم، نظرهامونو میکنیم، انجام میکنیم، بعد میبینیم که تو آخرین لحظه همونجوری که ایشون قبلا اینجور بود، رأی ها رو میگرفت، نظرها رو میگرفت، تو آخرین لحظه یه جنبندی و نظر نهایی رو خودش میداد و بعد میدیدیم که فوق همه نظرهاست واقعا با همه جهات، که الان همون حال رو برامون، همون حالت رو دارد، همون جنبندی رو برامون ایجاد میکند، مشهودن و صریحاً، نه مثلا بالاشاره و رمز و خلاصه ما احتمال بدیم اینجوری باشه. گو خیلی عجیبه که اون این همین یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، نه فقط بشارت به این است که بیاید شهید شید، بیاید شما هم، این یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، این بشارت و اون به اصطلاح خبر دادن اونها همون حفظ روحیه شهادت طلبی است که در اینها ایجاد میشه و باقی میماند. یعنی کسانی هم که پشت سر اینها هستند رو، حال وجودیشون رو، اون حال اقامه دین برای به اصطلاح بقیه و بقیه رو همراه کردن قرار میده. نمیدونم تونستم بیان بکنم چقدر این روحیه عظیم میشه. او وقت میدونید کسی که حالش این باشه، عملی که از دیگران محقق میشود، رشدی که از دیگران محقق میشود، رشد اوست، عمل اوست، ملحق به اوست. یعنی پشت سری ها که میان، شاگردانش و به اصطلاح کسانی که پشت سر او حرکت میکنن، همه اینها چی هستش؟ همه اینها به اصطلاح عمل او محسوب میشود، همه اینها باز دوباره توسعه وجود او محسوب میشود، کانال وجود اوست. مثل انبیا که در روز قیامت شفیع امتشون هستن، چون حالشون در دنیا تمام وجودشون چی بود؟ اقامه دین و نجات مردم بود، بردن مردم به سوی خدا بود، که حال شهید این است که می‌فرماید زنده است و داره می‌برد. اگر این باور بشه، می‌دونید ما نگاهمون باید به جریان شهدا، درسته که به ظاهر از دست دادنه، اما اگر خدای سبحان وعده داده و بیان کرده که اینها احیاء عند ربهم یرزقون از سوی فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی السوی و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، که چی رو بشارت میدن؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این الله خوف علیهم ولا هم یحزنون خیلی مقام عظیمیه. خوف نسبت به آینده ایست که انسان میترسد که امر رو نتواند مطابق اون چه که باید انجام بدهد. این خوف، آدم میترسه نکنه کوتاهی صورت بگیرد نسبت به اون چه که در آینده است. تشخیص وظیفه ندم، درست به موقع صحنه نباشم، کاری بکنم محروم بشم، این خوف نسبت به آینده است. و به دنبالش میفرماید ولا هم یحزنون، که به صورت یحزنون رو به صورت مضارع آورده که استمراره، ولا هم یحزنون، اینها نسبت به اون چه که در گذشته انجام دادند حزنی الان و در آینده ندارند. ولا هم یحزنون، چرا حزنی ندارند؟ چرا حزنی ندارند؟ چون به مرتبه ای رسیدند و به حالی رسیدند در ولایت الهی رو دیدند که دیدند خدا ولی اونهاست و ولایت اونها رو به عهده گرفته. کسی که خدا ولی اوست، نه نسبت به آینده ترس دارد که نکنه من بلغزم، چون لغزش مرود فعل اوست. کسی که ولیش خدا می شود، لغزش معنا پیدا نمی کند و نسبت به گذشته هم ترسی ندارد و حزنی ندارد. چرا؟ چون می بیند این فقط مطیع امر بود، و چون مطیع امرود، یه موقع مطیع در حد خودمه، اما یه موقع از مییابد که خدا ولایت او رو به عهده گرفته و این اطاعتش اطاعت اون ولایت است. لذا عمل عمل او نیست. این خیلی حرف عالیه که خدا داره میفرماید، و که اینها به مرتبه‌ای میرسند که میفرماید که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این فقط و فقط به مقامی که عمل او محسوب نشود، حد او حد نزند به عمل، به واسطه وجود او و حد او نقصی در عمل ایجاد شده باشد، این در جایی که این منتفی باشد فقط ساری است. و الا هر کسی هر عملی انجام بدهد تا وقتی خودش فاعل است، تا وقتی خودش رو عامل میبیند، این اقلش این است که اگر مرتبه علمش مرتبه علم تامی که نیست که، مطابق علمش عمل کرده و چون علم این حد داشته عملش مطابق به اصطلاح علمشه، و لذا این خوف دارد که نکند در مرتبه علم، علم من تا مطابقت تام با واقع و شناخت همه مراتب واقع رو نداشته و عمل من در حد علم من واقع شده، لذا تسبیح میخواد در عین در عین حمد تسبیح میخواد. این الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون نظیرش مثل این میفرم مثل اون جریانی است که در بهشت و آخر و دعواهم چی هستش؟ ان الحمد لله رب العالمین، حمد مطلق است نه حمد با تسبیح. این الله خوف علیهم ولا هم یحزنون یعنی هیچ حدی نقصی در کار اینها نیست، حمد مطلق است. کی حمد مطلق محقق می شود؟ در آخر بهش و آخر و دعواهم اهل بهش، در اون مراتب نهاییشون میابند که حالا حمد اونها حمدیست که تسبیح نمیخواد، در حالی که قبلش سبحان ربی الاعلا و به حمده است، سبحان ربی العظیم و به حمده است، هر حمدی رو تنزیه میکردن. این خوفه، این حزنه، این تسبیح در عین تحمید است. درسته؟ نمیدونم تونستم عرض بکنم که شهید وقتی که جانش که ذاتشه متصل می شود به خدای سبحان به گونه ای که از اون حقیقت نه عملش رو فقط در اطاعت قرار داد. درسته؟ کسی که ذاتش فدا شد در این راه، اونم با مراتب شهید دیگه، ذاتش فدا شد در این راه یعنی صفتش و فعلش به طریق اولا چی شده؟ صفتش و فعلش به طریق اولا فانی شده. درسته؟ وقتی این فنا ایجاد می شود الله خوفون علیهم، یا اینجا الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه نسبت به فعل گذشتشون حسرتی از نقص دارن که کوتاهی کردیم یا نتونستیم درست انجام بدیم، نه نسبت به آیندهشون حراسی دارند که نکنه درست نتونیم انجام بدیم. این حال حشرش رو با اون ولایت الهی میبیند. و وقت کسی که تو دنیا این حالت براش ایجاد بشود، وقتی که اونجا میرسه احیاء اندرب بهم معلوم میشود که اندیت رب برای اینها کجا محقق شده بود قبلا؟ قبلا تو دنیا. همون مقام اندیت تو دنیا میشود چی؟ این الله خوفون علیهم ولا هم یحزنون. همون مقام اندرب بهم، احیان اندرب بهم تو دنیا می شود چی؟ تو دنیا اینجا اندرب بودند که اونجا اندرب. لذا اونایی که عاشق شهادت می شن واقعا این حال تو وجودشونه، این اشتیاق و عشق تو وجودشونه که اصلا دنبالشن، می ترسن نکنه با شهادت نمیرن، می ترسن، چون اون شهادت برای اینها همونجور که واقعا اینا لایق شهادتن. حیف بود به غیر از این تعبیرها، حیف بود به غیر از این مرگی برای او باشد. و لذا روایت هم دارد کسی که طالب شهادت است حقیقتا اگر هم به مرگ عادی بمیرد، او در حقیقت وقع اجره علی الله، او در حقیقت وقع اجره، چون این شهید بود دائما لحظه به لحظه میخواست. وقع اجره و من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله. این وقع اجره علی الله همین بیانه. میگه لذا تنها کسانی از خدای سبحان تقاضا دارند برگردن به دنیا، دوباره در حقیقت در راه خدا به شهادت برسند و مقتول بشوند و کشته بشوند، شهدا هستند که میدانند چه اثری در این مثلا کار هست که تقاضا دارن دوباره برگردن. بقیه سختی موت براشون انقدر زیاده، این تقاضا برای اونها نیست. لذا دار از شهید در لحظه شهادت وقتی اون به اصطلاح تیر به او اصابت میکند، حقیقتاً تو اون لحظه مانند این است که آب خنکی رو داره نوش جان میکند. این مربوط به چیه؟ این مربوط به اون اندرب بودن اینهاست که انهو امیر مؤمنان علیه السلام که فرمود که در حقیقت فزت و رب الکعبه، که اونجا فزت رو تو اون لحظه همون آب خنکی رو که مظهر تامشون فزت و رب الکعبه اون آب خنکی. حالا مرحوم علامه اینجا بحث مفصلی رو دارن، این چند تا نکته رو که گفتم انشاءالله حالا تفصیلش رو تو کلمات علامه به نحو اتمش در محضر دوستان خواهیم بود انشاءالله خدای سبحان. لذا دارد روایت دارد که اگر کسی از خدا خواست خدا یا بهترین چیزی که دیگران از شما خواستن و روزی ما بکن، کسی جلوی پیغمبر خلاص این رو داشت میگفت، پیغمبر فرمود اگر دعای این مستجاب بشه شهید میشه، چون بهترین چیزی که روزی شده شهادت است. بهترین چیزی که روزی، چرا؟ چون بقیه ذیل این میاد، بقیه ذیل اینه و این مبدع میشه، چون ذاته، ذات رو اصلاح میکنه. انشاءالله خدای سبحان مقام شهادت رو برای همه ما قرار بدهد و بهترین چیزی که برای اولیاءش و مؤمنان قرار داده روزی همه ما بگرداند، شهدایی رو که در راه خدای سبحان و اقامه دین به شهادت رسیدند انشاءالله شفیع ما قرار بدهد و مبشر ما قرار بدهد و ما رو در مسیر اونها قرار بدهد. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی اینها تو مسیرن بقیه، لم یلحقوا نرسیدن هنوز، نه را نیفتادن و نشستن. اینم خیلی زیباست که یستبشرون، بشارت اونها شامل حال کی میشود؟ بالذین لم یلحقوا بهم، که اینها تو مسیرن ولی هنوز نرسیدن، ملحق نشدن. یعنی کسی که تو مسیر نباشد این خطاب شامل حالش شاید نشه، چون گوش این شنوا نیست، نه حرف او گویا نیست، حرف او گویاست اما گوش این لایق شنیدن نیست. انشاءالله گوشمون لایق شنیدن باشد، انشاءالله بانگ الرحیل در وجود همه ما زده باشه، زده شده باشد و آماده باشیم، مسافر باشیم، در حال رفتن باشیم تا رسیدن ممکن بشود. هر چقدر بتونیم خودمون رو از دایره دنیا بتونیم اون بندها رو جدا بکنیم، این لم یلحقو و شنیدن اون یستبشرون برای ما قوی تر انشاءالله صورت میگیرد. خدا توفیق عمل و رسیدن به شهادت رو روزی هممون بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه صلوات شهدایی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. برای شهیدانی هم که دیروز به دست این صهیونیست‌های مستکبر به شهادت رسیدن، برای اینکه ان شاء الله حرف اونها و کلام اونها هم تو گوش ما ان شاء الله بماند، و همچنین حاج قاسم که سالگرد شهادتشه، برای اونها و همچنین مادر هممون که حضرت زهرا سلام الله علیها هست، که بتوانیم اون اول مظلوم و شهیده عالم هم هست، همه حرفات و گوشمون انشاءالله بهترین بازخورد و انگیزه رو ایجاد بکند. یه صلوات با محبت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.